بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعوذ بالله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که یکی از شرایط استسقا این است که شک فعلیت داشته باشه، به این معنا که شک تدبیری برای جریان استسقا کفایت نمی کنه. به دنبال این مطلب دو تا فرق رو مرحوم شیخ ذکر کردن که در یک فرد با اینکه هر دو از بسیاری از جهات نزدیک به هم هستند، اگر کسی یقین به هدف داره یک و بعد مدتی شک می کند که هدف باقی یا نه دو، بعد از شک غافلن عن الحدث و طهارت وارد نماز میشه، بعد از نماز شک میکند که آیا محدثاً وارد شد یا متطهراً، اینجا در قبل از نماز چون یک شک فعلی بوده استصحاب حدث جاریه و این نماز باطله و قاعده فراق هم جاری نیست. اما در فرق دوم که یقین به حدث دارد یک، اما دیگه شک نمی کنه، همینطور می گذره تا این که غافلاً داخل در نماز می شه، بعد از نماز شک می کند که آیا محدثاً داخل شد یا متطهراً، اینجا قبل از نماز یک شک تقدیری وجود داره، اما چون شک تقدیری کفایت در استصحاب نمی کنه، استصحاب قبل از نماز جریان نداره. بعد از نماز شک کرده در صحت عمل، شیخ می فرماید قاعده فراق جریان داره. پس در فرع اول نماز باطل لل استصحاب ولعدم جریان قاعده الفراق، در فرع دوم نماز صحیح لعدم جریان الاستصحاب ول جریان قاعده الفراق. همین حالا الان بحث داره، حالا یه بحث خیلی داره، زیر فرمید من حالا خواستم یادآوری کنم فرق حالا اینا عرض میکنه. بعد رسیدیم به این که خب دلیل بر این که فعلیت در شک معتبر چیه، از کلام مرحوم اصفهانی دو تا دلیل ذکر کردیم، یکی وجه عرفی بود و دوم وجه عقلی. مرحوم محقق اصفهانی می فرماد فرق میان این دو وجه اینه، می فرماد ما اگر آمدیم دلیل بر اعتبار فعلیت در شک را عرف قرار دادیم، برای فعلیت حکم همین فعلیت شک کفایت می کنه. به مجرد اینکه این شک فعلیت پیدا کرد، حکم فعلیت پیدا می کنه، یعنی همین حکم استصحابی. اما اگر آمدیم دلیل برای فعلیت شک را دلیل عقلی قرار دادیم، که دلیل عقلی رو در جلسه گذشته ما توضیح دادیم، می‌فرماید بنابراین که دلیل دلیل عقلی باشه، فعلیت شک برای فعلیت حکم کافی نیست، بلکه علاوه بر فعلیت شک باید مکلف التفات به حکم هم پیدا بکنه. یعنی اگر شک کرد اما التفات به حکم نداشت، نمیدونست این حکم چیه تا به اون التفات پیدا بکنه، باز فایده ای نداره. ممکن است که کسی قبلا یقین داره الانم شک میکنه. ما اگر در فعلیت شک دلیل رو دلیل عرفی گرفتیم، به مجرد اینکه شک پیدا کرد، اون حکم، این حکم استصحابی که از او تعبیر فرمودن و حکم طریقی، این حکم فعلیت پیدا میکنه. یعنی الان این میشود محکوم بالحدث از راه استصحاب. اما اگر ما آمدیم دلیل رو دلیل عقلی گرفتیم که در دلیل عقلی خلاصش این بود که خود دلیل استصحاب یک احکام طریقی رو برای ما بیان میکنه، یعنی تنجیز و تعذیر داره و تنجیز و تعذیر در فرض غفلت معقول نیست. پس باید غفلت نباشه. غفلت از چی؟ غفلت از حکم. این آدمی که یقین داره الان شک می کند، علاوه بر این فعلیت شک باید التفات به این حکم استصحابی هم پیدا بکنه. یعنی بداند که شارع در اینجا استصحاب را به عنوان یک حکم طریقی قرار داده. به عبارت اخرى، یکی از فرقهایی که بین احکام طریقی و احکام نفسیه اینه. در احکام نفسی مجرد فعلیت شک کافیه. مثلا شما در بحث شکوک در صلات میگید من شک بین الصلاه و الاربع. خب این حکم در اینجا حکم طریقی نیست، حکم نفسیه. کسی که شک کرد بین 3 و 4 حکمش اینه. حالا اگر کسی شک کرد بین 2 و 3 نماز باطله، لازم نیست دیگه التفات به حکم هم داشته باشه. در یه مواردی فعلیت شک هست، اما شک فعلی موضوع برای حکم نفسی قرار داده شده. اما در جایی که شک فعلی موضوع برای حکم طریقی قرار داده میشه، مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده که اینجا برای فعلیت این حکم طریقی فعلیت شک کافی نیست، علاوه بر فعلیت شک التفات به این حکم هم لازمه. یعنی این همین مطلب معروفی است که بالاخره ما افراد عامی اینا خب میدونن، یقین دارن به اینکه 2 ساعت پیش وضو داشتن، الان هم شک دارن در اینکه وضوشون واقعیه یا نه. اما علاوه بر این، برای اینکه استصحاب حدث بخواد برای اون فعلیت داشته باشه، باید به خود این حکم استصحابی هم التفات داشته باشه. اصفهانی فرمود بله. رو کدوم مبنا؟ رو مبنای این که ما دلیل بر اعتبار فعلیت در شک را دلیل عقلی قرار بدیم. خب اینم یک نکته دقیقیه. حالا بحثی که الان بخواییم دنبال کنیم اینه.
استاد،
زید رو مبنای خودش احسنتون رو مبنای خودش بله بله این رو مبنای مشهوری این که الان گفته رو مبنای مشهوره دیگه من رو عرض نکردم دیگه احسنتون یه مقدار من تعمد دارم یه تیکه هاشو نگم که خود آقایانم مراجعه بکنن بعد در زید مرحله ایشون فرمودن منم عرض بکنم مرحوم اصفهانی در ذیل کلام می‌فرماید این مطلبی که ما گفتیم رو مبنایی است که بین فعلیت و تنجز در احکام نفسی و طریقی فرق باشه یعنی اینا رو دو مرتبه بدانیم اما می‌فرماید ما یه مبنایی داریم و اون مبنا این است که فعلیت و تنجز یک مرتبه است دو مرتبه نیست در احکام مرحوم اصفهانی برخلاف مرحوم آخوند و برخلاف مشهور مرحله فعلیت و تنجز رو یک مرحله میدانه لذا میفرماید روی این مبنا بین حکم طریقی و نفسی فرقی نیست و در نتیجه باید التفات به حکم حاصل بشه خب حالا بحث اینه ما میخواییم ببینیم که آیا این مطلبی که مرحوم شیخ فرموده و مرحوم آخوند هم فرموده آیا اشکالی متوجه این مطلب هست یا نیست در کبرا بحثی وجود نداره یعنی نزاعی در کبرا نیست فقط یک اشکال کوچکی از حیث کبرا هست اما عمده اشکال در این دوتا فرقی است که مرحوم شیخ بیان کردن کبرا همه قائلند این که در جریان استصحاب فعلیت شک معتبره فقط اشکالی که بعضی ها کردن این است که ما اگر آمدیم گفتیم در استصحاب شک و یقین خودش موضوعیت نداره بلکه طریقیت داره اون چه که مهم است متیقن است شما الان یقین دارید به حدث میشه متیقن شک دارید در بقای حدث بقای حدث میشه مشکوک اون چه که هست این متیقن و مشکوکه برخی فرمودن اگر مثل صاحب کتاب منتقا اگر آمدیم این حرف رو زدیم دیگه مجالی نیست برای این که بیاییم بگیم آیا در شک فعلیت معتبر است یا معتبر نیست وقتی میگیم خود شک یه امر طریقیه اون چه که مهم است متیقن و مشکوکه وقتی میگیم شک و یقین دیگه به عنوان دو صفت از اوصاف نفسانیه در استصحاب موضوعیت ندارد در استصحاب این چنینه به خلاف قاعده یقین در قاعده یقین یقین موضوعیت داره شک موضوعیت داره به عنوان دو صفت از اوصاف و از حالات نفسانیه اما در باب استصحاب چون قبلا حدث بوده اون حدث متیقن استمرار داره اما خود یقین و شک دیگه موضوعیتی نداره صاحب منتها گفته اگر این حرف رو زدیم دیگه مجالی برای این بحث که فعلیت معتبره یا معتبر نیست مجالی باقی نمیمانه به نظر ما این مطلب درست نیست ما ممکن است که بیاییم در استصحاب بگیم یقین و شک موضوعیت نداره طریقه اما نظام کنیم که اون یقینی که طریقه یقین بالفعل یا یقین طریقی یقین تقدیری اگر ما آمدیم گفتیم یقین و شک موضوعیت نداره به عنوان دو صفت از اوصاف نفس در استصحاب این اوصاف نفسانی بودنشون مدخلیت نداره، اون چه که در استصحاب دخالت داره و رکنه متیقن و مشکوکه. خب بازم نظام میکنیم، بالاخره این یقینی که طریق برای متیقنه آیا یقین فعلیه یا هم از فعلی و تقدیریه؟ لذا به نظر ما باز این نزاع معنا داره و برای این نزاع باید این نزاع بشه. و در نتیجه من میخوام عرض بکنم که تقریبا از حیث کبرا بحثی نیست. کبرا که در جریان استصحاب فعلیت شک معتبره، اما در این دو تا فرقی که مرحوم شیخ بیان کرده از سه جهت بحث وجود داره. یک، از حیث جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب، این یک. دو، و این جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب قبل از صلاح مورد بحثه. دوم، از حیث جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب بعد از صلاح، بعد از صلاح بالاخره این باز شک کرده، قبل از نمازم یقین به حدث داشته، لغار من یقون، یک استصحابی از اون موقع میاد تا این زمان. اینم دو. و اشکال و بحث سوم، از حیث جریان قاعده فراق و عدم جریان قاعده فراقه. ما این سه تا بحث رو باید اینجا داشته باشیم، ببینیم از هر جهت ایراداتی که در کلمات قوم حالا به صورت متشدد آمده چیه، و بالاخره خودمون ببینیم که آیا بین فرع اول و دوم فرقی وجود داره اونطوری که مرحوم شیخ فرمود. خب ببینید، شیخ فرمود در فرع اول نماز باطله یا صحیح؟ بله باطل. در فرع دوم صحیح. البته در کفایه فرع اول و دوم عکس شده، حالا بعض از آقایون دارن اینطور میفرمایند، شاید به قرینه کفایه بیان میکنن. در فرع اول شیخ میفرماید نماز باطله، در فرع دوم نماز صحیحه. خب حالا آیا آخر ما به همین نتیجه منتهی میشیم یا اینکه نه، مشهور از فقها با مرحوم شیخ و آخون مخالفت کردن. مشهور از فقها گفتن در هر دو صورت نماز باطله، هم در فرع اول هم در فرع دوم. حالا برخی، یعنی کثیری، در فرع دوم فتوای به بطلان دادن، برخی احتیاط کردن، گفتن که احتیاط این است که اعاده یا قضا بشه این نماز. لذا فرع مهمی آن، خوب دقت کنید ببینیم که این اشکالاتی که در اینجا مطرح شده اشکالات چیه.
نفسی غیر از اون که شکل درش شده بحث در این آنی، این بحث
در کجا؟
در اول بحث گفتگوهای واقعی فرمودید.
چه چیز دوباره بفرمایید؟
اجازه بفرمایید که این ما دو بیا دیگه در نماز شکر بی یک در 500 لیره.
درسته. درسته اونجا بعد. ولی باز اونجا هم که میگیم اذا شک صفت است در ده. اون شک درسته رفتی به شک استصحاب اینا نداره اصلا. ولی باز اونم فعلیه درش معتبره. اونم فعلیه درش معتبره. مطابق شک فعلی است که موضوع برای حکم نفسی قرار گرفته مثل تصدق صدقه دادن، اما در اینجا شک فعلی است که موضوع برای استصحاب قرار گرفته. خب عرض میکنم که اول این اشکال رو که در کلمات باز مرحوم محقق اصفهانی آمده و خلاصه ایراد مرحوم اصفهانی این است که ما چه وجه عرفی رو بگیم چه وجه عقلی رو بگیم، لا مجال للاستصحاب فی الفرعین، اصلا استصحاب نه در فرع اول جریان داره نه در فرع دوم، نه بنابر وجه عرفی و نه بنابر وجه عقلی. خوب این رو دقت کنید، ما بدونیم انشاءالله توضیح بدیم کلام اصفهانی رو. مرحوم اصفهانی فرماید اول مسئله نمی روی وجه عرفی. وجه عرفی این بود که شک ظهور دارد در شک فعلی. عرف میگه شک فعلی مراده. اصفهانی فرماید این دو صورت داره، یا میگیم شک فعلی در استصحاب به عنوان حیث تقییدی برای استصحاب یا به عنوان حیث تعلیلی. فرقش چیه؟ فرقش اینه اگر گفتیم حیث تقییدیه معناش این است که از شک فعلی لازمون حدوثن و بباره. وقتی یه چیزی حیثیت تبیینیه پیدا کرد هم در مرحله حدوث دخالت داره هم در مرحله بقا. مثل اینکه میگیم نیت در نماز حیث تبیینیه، یعنی هم در اول نماز هم وسط نماز هم آخر نماز باید باشه. اما اگر گفتیم این شک فعلی حیث تحلیلیست فقط در حدوث دخالت داره، یعنی حدوثش فقط کافیه، بقایش کافی، بقایش لازم نیست. خب اصفهانی فرماید اگر اومدیم قبول کردیم که این حیث تقییدیه پس در فرع اول هم نباید استصحاب جاری بشه، چون در فرع اول هم میگی یقین به هدف داشته بعد شک کرده بعد این شک به وسیله قفلت چه شده؟ زائل شده. وقتی میگید قافلن وارد نماز شده یعنی القفلتو مزیلتون لشک، این قفلت شک رو بقاهن از بین برده. پس اینجا شکی که بتونید روش استصحاب جاری کنید نداری شما، چون فرض کردیم حیث تقییدیه. حیث تقییدی یعنی هم باید ها حدوثش دخالت داره هم بقایش، در فرع اول بقاهن باقی نیست. اما حیث تحلیلی مرحوم اصفهانی فرماید این حیثیت تحلیلیه برخلاف ظاهر ادله استصحابه. ظاهر ادله که میگه لا تنقض الیقین بشک، این شک ظهور در این داره که هم در حدوث دخالت داره و هم در بقا دخالت داره. بازی مقدار این رو فنی تر میکنه که واقعا من عرض بکنم هی داریم شما میبینید تو کلمات اصفهانی اصول یعنی این که دیگه تمام چیزای فنی رو کاملا دقیق بررسی میکنه. خب حالا یه اصولی ممکنه بیاد به شک ظهور در فعلیت داره رد بشه بره، خب این که نشد. ایشون میگه خب شما یا از ادله استصحاب استفاده می کنید که شک حدوثاً و بقاءاً دخالت داره، اگر چنین استفاده این رو کردید، نتیجه این است که شک حیثیت چی میشه؟ تغییر میشه. اما اگر این رو استفاده نکردید، باید ملتزم بشید حدودش هم دخالت نداره. یعنی باید بگید که آقا شک تقدیری هم کافیه، باید بگید که آقا اگه مقتضی برای شک باشن استصحاب جریان داره، پس حدودش هم دیگه لازم نباید باشه. و شما که ملتزم نمیشید، شما فرض کردید فعلیت در شک معتبره. پس روی این مبنا که وجه عرفی روشن شد که مجالی برای استصحاب در فرع اول نیست، در فرع دوم که خودتون قبول دارید استصحاب جریان نداره، اما میایم روی وجه دوم که وجه عقلیه، میفرماید بنابر این مطالبی که ما میگیم واقعا به دست آوردنش هم از عبارات مرحوم اصفهانی مشکل نمیدونم شما دیدین این بحث رو یا ندیدین، واقعا مشکل فرق داره. از این دو حال که بیرون نیست شیخ سبون که نداریم، بعد آقا
شما
میگید
شما
این
رو
بده تعلیلی
که
اصلا نیست. بله، شما اگر بخواید ببینید، میگه شما وقتی بخواید تعلیلی قرار بدید اشکالش چیه؟ اشکال چیه؟ چه دلیلی داره رو اینکه این تعلیلیه؟ ما غیر از دلیل استصحاب دلیل دیگه مگه داریم؟ میگیم لا تن بزد یقین بشن، ما هستیم و این میگیم آقا یا بیاییم بگیم این شکی که توی لاتن قضه هم حدوثن و هم بقاهن دخالت داره ازده بدید میشه تقییدی، اما اگر گفتید بقاهن دخالت ندارد میگه خب بگید حدوثن هم دخالت نداره، بگیم آقا هم گفته شک، یعنی چه فعلی چه اقتضایی، چه فعلی چه تقدیری، یعنی اگه در یک جا مقتضی برای شکم بود ولو بالفعل شکی حاصل نشد باز استصحاب کنید. شما شک دیگه در ذهن شماست؟ خیلی خوب، شکی که تو داری حدوثت فقط نه دیگه خوب را بزاره، یعنی اینکه شکی که تو داری به همراهت هم هست باقی، نه اینکه شکی که حدثن حدثه و زاله، اینو نمیگه، میگه لا تنقض الیقین بالشک، تو که الان قبلا یقین داشتی الان این شک تو رو فرا گرفته و هنوزم همراهه، اما حالا که شک هنوز داری بالفعل شاکی این لا تنقض. خب حالا میگم رو بچه عقلی، میفرماید روی وچه عقلی الامر اوزد، یعنی عدم جریان استصحاب دیگه اوزه. چرا؟ میفرماین بقا، از این تعبیراتش که من دیگه از عبارت اصفهانی در آوردم، میفرماید یه قانون یاد شما بدین و اون قانون اینه، ما به شما گفتیم استصحاب از احکام طریقیه، احکام طریقی برای تنجیز و تعذیره، تنجیز و تعذیر در فرض قفلت غیر معقوله، یعنی جایی که یک کسی قافله بگیم استصحاب منجز است هازا امرون غیر معقول. اون وقت اصفهانی فرمود اگر شما در فرع اول بخواهید قبل از نماز استصحاب را جاری کنید، باید قاعد بشید به این که در فرض قفلت تنجز وجود دارد، در حال که الان شما یاد دادیم در فرض قفلت تنجز غیر معقوله، نمیشه در فرض قفلت به این آقای آدم نمیدونه غافله معذاله استصحاب براش منجزه، چیزی میتونه منجز باشه که آدم استفاده به او داشته باشه، توجه به او داشته باشه، این هم در این فصل. بعد این اشکالی است که مطرح شده و اصفهانی این اشکال رو مطرح کرده، بعد خود اصفهانی میاد از این اشکال جواب میده. بفرمایید من میخوام جواب رو بگم که دیگه فردا تکرار نکنیم، اگر اجازه بدید من جواب رو بگم. میفرمایند که بین می‌فرمان اما روش عرفی که اومدیم گفتیم مسئله حیث تقییدی و تعدیدی رو مطرح کردیم، می‌فرماد ما دو تا عنوان داریم، یکی قفلت از سبب شک و یکی قفلت از اصل شک، از خود شک. اون چی که مانعیت دارد روی وجه عرفی از جریان استصحاب، قفلت از سبب شک، اما قفلت از خود شک مانعیت نداره. به عبارت اخرى می فرماید ما قبول داریم روی بچه عرفی شک می شود حیث تقییدی، ما این رو قبول داریم. حیث تقییدی یعنی حدوثاً و بقاءاً باشه، درست. اما این بقا، همه هر دو هم اینجاست، این بقا و شک بقا ارتکازیش هم کافیه. میگه آقا بقا ارتکازی یعنی چی؟ اونایی که اصول الفقه رو خوب خوندن در اول جلد دوم اصول الفقه، در اونجایی که مسئله دور رو بخواد مرحوم مظفر حل بکنه، اونجا آمد یه علم ارتکازی درست کرد و یه علم تفصیلی، بله؟ در مسئله تبادر، در اخذ قصد قربت، در متعلق هم، در همه اونها اینجا همون مطلبه. ببینید گاهی اوقات شما یه چیزی رو علم دارید، الان به بسیاری از روایات علم دارید شما، اما به این ادراکاتتون الان توجه ندارید، ولی علم دارید بهش. یه روایتی در ذهنتون سپردید، به موقعش توجه به او پیدا میکنید، این میگن علم ارتکازی در حسب اصطلاح. اما یه وقتی از که اصلا علم نداری، جهل مطلق میشه. اینجا مرحوم اسماعیلی میفرماید که آقا در فرع اول شک حیثیتون تقییدیتون، این یکی حیثیت تقییدیه گفتیم حدوثن و بقاهن باید باشه، دو قبول. اما بقا همون بقا ارتکازی هم کافیه. بقا ارتکازی یعنی لول تفتر، اگه توجه بکنه میدونه که آدم شاکی بوده، میدونه شاکه، یعنی همه الان هم شاکه، باز اون شکل تقدیری خلق نکنید. این اگه التفات کنه میبینه الان شاکه. اگر قبل از نماز غافل نبود توجه پیدا میکرد، میدید شاکه، همین کافی. لذا با حیث تقییدی بودن شک منافاتی نداره. و وقت اینجا میگه اگر از اول قافل از سبب شک باشه، اصلا دیگه هیچ چیزی نبوده برای این ایجاد شک بکنه، اصلا یقین به حدث داشته، هیچ چیزی که سبب برای شک باشه نباشه، اونجا دیگه به درد استصحاب نمیخوره. اما اگر سبب شک آمده، شک هم آمده، اما حالا قفلت کرده، قفلت کرده، بیا این شک بقا دارد، بالبقای ارتکازی و همین مقدار کافیه. و ما کذا میفرمد جواب از رو بخش عقلی هم همینطوره. میفرمد رو بخش عقلی ما میگیم آقا این بقای ارتکازی شک موجوده یا نه؟ این موجوده. میگن همین بقای ارتکازی در تنجس کفایت میکنه. البته عبارت یه عبارت دیگریه، ولی ما میدونیم دو تا بیان داشته باشیم براش. یک میگه آقا شما تنجس میخوایید، تنجس همین بقای ارتکازی درش کافیه. تنجس اگر جایی به طور کلی جهل مطلق باشد غیر معقوله، اما اگه بقای ارتکازی باشه اشکالی نداره. این یک بیان. بیان دوم میفرماد این اشکال رو بچه عقلی در صورتی است که ما عرض میکنم که بیاییم اثر این حکم تاریخی رو فقط تنجز بدونیم، و تنجز رو هم منحصر بدانیم در مخالفت تکذیب. از در شویم اگر تکذیب رو مخالفت کرد عقاب داره. اما اگر بگیم آقا امر طریقی غیر از تنجز اثر دیگه هم داره، اون اثرش چیه؟ این است که مکلف را در کلفت واقع قرار میده. میفرمند که اینجا اشکال وارد نیست، برای اینکه این استصحاب با اون بقای ارتکازی این مکلف رو در اون کلفت تکلیف واقعی قرار میده و در نتیجه این نماز میشه مقرون به هدف ولو در حین شروع نماز غافل بوده. حالا عرض کردم ای کاش فقط همون بیان اول رو اینجا داشت، دیگه این بیان های اضافه رو لازم نبود که آقا در تنجز هم بقای ارتکازی کافیه. شما که میگه تنجز، همین بقای ارتکازی که فارد در تنجز میکنه. بنابراین اصفهانی با این بیان این اشکال رو جواب میده. حالا من تقاضام اینه آیون جلد 50 نماز درایه صفحه ارزمشان 126 باید باشه، حالا یا 126 127 بله 127 ببرد آقای حتما ببینید. فردا ان شاءالله بحث رو دنبال میکنیم. صلی الله علیه و آله.